بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی عرضه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل تعریف اقتصاد شد و اینکه اسلام به مسئله اقتصاد فوق العاده اهمیت داده است از نظر قرآن بیان شد و عرض کردم مقدماتی را باید بحث کنیم برای اینکه این مقدمات در بحث ما تأثیر به سزایی دارد. یک مقدمه از مقدمات رو در جلسه گذشته عرض کردم. مقدمه دوم که بحث امروز است و اهمیت دارد در بحث های آینده این است که اسلام مرکب است از یک سلسله اعتقادیات، عبادیات، اخلاقیات، اقتصادیات، اجتماعیات و سیاسیات. یعنی اسلام مسئله اعتقادی دارد، مسائل عبادی دارد، مسائل اخلاقی دارد، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد و نحوه ترکیب طوری که اگه بعضی از این مسائل رو از اسلام بگیرن دیگه اسلام حقیقی نیست. به قول ما طلبه ها، از انتفل جز انتفل کل. و دیگه اون مسائل دیگرش هم قابل پیاده شدن نیست. یعنی مثلا مسائل اخلاقی رو از اسلام بگیرم، اسلام منهای اخلاق، این دیگه اسلام حقیقی نیست. و مثل اقتصادش هم دیگه قابل پیاده شدن نیست. مثل اجتماعیاتش هم دیگه قابل پیاده شدن نیست. تمام این مسائل وابسته به یک دیگر است. شما وقتی می توانید اقتصاد اسلام رو پیاده کنید که مسائل اخلاقی هم پیاده بشید، مسائل اخلاقی هم با او باشد. شما وقتی می توانید فقه اسلام رو چه مربوط به اقتصاد چه غیر اقتصاد پیاده کنید که مسائل دیگه هم توأم او باشه. مثلا در قوانین جزائیه اسلام میگوین این قوانین خشن است. یکی از ایرادهایی که دیروز و امروز دشمن به ما میگیرد، به ما میگرفته است، میگه قوانین جزائیه اسلام خشنی. این قوانین جزائیه اسلام یعنی مثل حدود و دیات و قصاص اسلام، اگر به اون نگاه کنیم فی نفسه، به تنهایی، شاید حرف طرف درست باشد. و اما اگر او را بسنجیم با مسائل دیگر، یعنی قوانین جزائیه اسلام رو با اقتصاد اسلام هر دو رو پیادش بکنیم، نه خشن نیست بلکه شاید کم هم باشد. مثلا اسلام دستور داده اینکه جامعه اسلامی باید عذبها رو زن بدد شوهر بده، و انکحوا الایاما و الصالحین من عبادکم و امائکم ای یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. یعنی جامعه اسلامی پسرهای عذب و دخترهای عذب رو باید ازدواج بدی، این وظیفه تو اجتماعه. به جامعه اسلامی دستور میده که باید فقر فردی و فقر اجتماعی رو از جامعه برداری. اسلام ادعا داره که ان شاء الله بعد مفصل در بارش صحبت میکنم، میگه اگر اقتصاد من پیاده بشه دیگه خلع فقری نیست. فقیر هست اما فقر دیگه نیست، غنی هست اما ثروت اندوزی دیگه نیست، کنز دیگه نیست. و بالاخره میگه اگر اقتصاد من پیاده بشه دیگه فقری، خلعی در اجتماع نیست. همه و همه یه زندگی متوسط رفاهی دارن. در این زمینه می‌فرماید دست دوز را باید برسن. یعنی اگر در یه اجتماعی که فقر نباشد، در یه اجتماعی که کار باشه، در یه اجتماعی که احتیاج کسی رو وان نداشته باشد برای دزدی کردن، ای دزدی کند، این دست دیگه ارزش نداره. این دستی که از نظر قصاص اسلام 500 اشرفی ارزش دارد یا از نظر قرآن به نصف جهان ارزش دارد، دیگه این دست ارزش ندارد. این ارزش نداشتنش برای اینه که این معلوم میشه رذله. در روایات میخوانیم که اگر ازدواج اسلام اونطوری که اسلام بخواد پیاده بشه، لا یزنی الا شقیه، دیگه زنا نمی کند جز شقی، جز آدم رذل. و اون ستازیان خوردن یا رذل شدن دیگه برای این آدم اگر کم نباشد زیاد نیست، خشن نیست. اگر ما قوانین جزائیه اسلام رو با اقتصاد اسلام بسنجیم، با اجتماعیات اسلام بسنجیم، با سیاست اسلام بسنجیم، دیگه اون خشن بودنش از بین خواهد رفت. و اما اگر به خود او نگاه کنیم، یعنی قوانین جزائیه منهای اخلاق، قوانین جزائیه منهای اقتصاد اسلام، قوانین جزائیه منهای اجتماعیات، این نه خشنه، قابل پیاده شدن اصلا نیست. مثلا ما قوانینی داریم مربوط به خانه، مربوط به زن و شوهر. این قوانین در خانه که قوانین فقهی، اگر خود به خود بخواد عمل بشه قابل پیاده شدن نیست. مثلا خب شما میدانید در فقه ما هست این که زن میتواند بگه که من به اندازه شأنم مسکن میخوام، به اندازه شأنم پوشاک میخوام، به اندازه شأنم مخارج میخوام، و اگه بچه‌تم شیر دادم باید پول بدید، حق داره، و دلمم نمیخواد کار خانه بکنم، حتی جارو کردم، خود جارو کن، حق داره. حالا این قانون بخواد پیاده بشه، مسلم است که دیگه تشکیل خانواده نمیشه، اصلا محال است تشکیل خانواده بشه. یه زن بگه من در سال 14 لباس میخوام برای اینکه اسلام گفته، اما یه غذا بپزم ظرف بشورم این رو حاضر نیستم، بچه تم که شیر میدم باید پول بدی. این معلومه که این قانون رو نمیشه پیاده کرد. چی میشه پیاده کرد؟ وقتی توأم باشد با اخلاق اسلام. قانون خانواده با اخلاق اسلام، با قوانین اجتماعی اسلام، اون وقت میشه باید پیاده بشه که بین زن و شوهر رفاقت حکم فرما باشد، اخلاق در خانه حکم فرما باشد. همون که گفته است حق نداری به زن بگی کار بکن، همون گفته است جهاد المرأة حسن التبعول، ترغیب کرده، تحریض کرده زن رو به کار کردن در خانه، و گفته که اگه کار بکنی برای اینکه شوهرت در رفاه باشه، ثواب خط مقدم جبهه داری. این دوتا رو وقتی گذاشتیم پهلو هم، خواه نخواه هم اون قانون فقهی پیاده بشه و هم اون قانون اخلاقی. اخلاق منهای اقتصاد بخواد پیاده بشه نمیشه، اقتصاد منهای اخلاق بخواد پیاده بشه نمیشه، عبادت منهای اقتصاد بخواد پیاده بشه نمیشه، سیاست منهای اجتماع بخواد پیاده شه، اجتماعیات بخواد پیاده شه نمیشه. اسلام سیاست نداشته باشد، یعنی اسلام منهای حکومت، اسلام منهای قوانین جزائیه، قابل پیاده شدن نیست. و فی القصاص حیات یا اولی الابصار. لذا اون که باید بگیم اینه که اسلام مرکبه از یه سلسله قوانین، و این سلسله قوانین همه و همه وابسته به یک دیگر، و همه اینها جزء مرکب که اگر یکی از اونها نباشه اسلام حقیقی نیست، و اگر یکی از اون هم اونها نباشه ما بقیه اجزا قابل پیاده شدن نیست. و این عرض من خیلی جاها به درد میخوره، من جمله در مباحثی که ان شاء الله بعد در مالکیت فردی صحبت میکنیم اونجا خیلی به درد میخوره که اسلام مالکیت فردی داره اما نحوه مالکیت فردی چجوری است. و این که میبینید قرآن ترکیب مسجد، شاید یکی از عللش همین باشه. قرآن میدانید ترکیبش ترکیب مسجد، یعنی مثلا در عبادت داره صحبت میکند، یه دفعه بدون تناسب میره و در اقتصاد، در اقتصاد داره صحبت میکند بدون تناسب میره و در اخلاق میره و در عبادات. به این میگن ترکیب مسجد، یعنی دو سه چیز غیر متناسب رو با هم جمعش بکنن. ترکیب قرآن ترکیب مسجد. چرا ترکیب مسجد؟ هر کسی چیزی گفته و من خیال میکنم یکی از علل ترکیب مسجد قرآن همین که میخواد بگه اجزاء من وابسته به یک دیگر است. مثلا سوره ماعون رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. خب سلب اسلام میکنه دیگه، از کی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تا اینجا صحبت میکند در قانون مواسات، یعنی در اختصار همه و همه باید از نظر احتیاج مالی به فکر یه دیگر باشن و الا مسلمان نیستن. بدون تناسب میرود در نماز، میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. بدون تناسب میرود در اخلاق، الذین هم یراؤون. دو دفعه بدون تناسب میرود در اختصار، الذين هم يراؤون و يمنعون المعون. اول راجع به اعتقاد بوده سو سلب اسلام، دوم راجع به اقتصاد بوده، بدون راجع به اقتصاد بوده، بدون تناسب رفته در عبادیات، بدون تناسب رفته در اخلاق، بدون تناسب دو دفعه رفته در اقتصاد. چرا اینجور؟ لذا بدون تناسب از ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین یا الذین هم یراؤون، بدون تناسب رفتن در اخلاق، اینا همه به ما همین را میفهمانند که این اجزا یعنی مسائل اقتصادی با مسائل عبادی مربوط به همین. مسائل اخلاقی و مسائل اقتصادی مربوط به همه، مسائل عبادی و مسائل اقتصادی مربوط به همه. صلا اسلام منهای اقتصاد، این اسلام نیست. صلب اسلام میکنه، میگه اون کسی که اقتصاد اسلامی رو نداشته باشد این اصلا مسلمان نیست، چنانچه اسلام منهای عبادت، منهای نماز، میگه این مسلمان نیست، این اسلام نیست. در حالی که سلب اسلام میکنه از اون کسی که یه سلسله اسلام رو داشته باشه یه سلسله نداشته باشه، ترکیب مزجیش هم میکنه برای اینکه بگه این اجزا هم وابسته به یکدیگر. و اگر این جمله را که عرض کردم نپسندید، در نص شریف قرآن به این که و یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض و یریدون ایتخذو بین ذالک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. یعنی یه عده یه اسلامی میخوان مثلا عبادت منهای چیزهای دیگه، اسلام اینجوری که یه عده به نام مقدس یعنی مقدس مآبها اینا اکتفا کردن به یه سلسله عبادات، نمازی و مسجدی و جماعتی و روزه، خیال میکنن یه حجی هم بره، خیال میکنه اسلام یعنی این. و اما اقتصاد و این که به فکر مسلمان ها باشد و قانون مواسات داریم، نه، این نؤمن و ببر نکفر و ببر. یه ادعی خیال میکنن اسلام اصلا سیاست نداره، اسلام منهای حکومت، اسلام منهای قوانین جزائیه، که بگه اون قوانین جزائیه قابل پیاده شدن نیست، مثلا این نؤمن و ببعث نکفر و ببعث. یه ادعی اخلاق داره عبادت نداره، یه برو دلت پاک کن. یه ادعی عبادت داره اخلاق نداره، خیال میکنه به واسطه همین میتواند اسلام رو به درس بیاره. نؤمن و ببعث نکفر و ببعث. قرآن میفرماید اولئک هم الکافرون حقا. اگر اون جمله اول رو نپسندید که خود من میپسندم، اما دیگه آیه دوم به خوبی دلالت داره این که مسائل اسلام همه و همه مربوط به یک دیگر است، وابسته به یک دیگر است. و اگر یه مسئله ای از مسائل اسلام رو بگیریم، یعنی عبادتش رو مثلا بگیریم، اخلاقش رو بگیریم، اقتصادش رو بگیریم، دیگه اسلام منهای او، این دیگه اسلام نیست، این دیگه اسلام حقیقی نیست. و بخوایم بعضی از قوانینش رو پیاده بکنیم دونم بس، اونم ممکن نیست. و این عرضی که می کنم در اقتصاد دیگه خیلی روشنه. اقتصاد اسلام یه مبانی داره، این مبانیش خیلی هم هست، زیر بنا. در اون کتابی که به نام مقایسه بین سیستم های اقتصادی از من منتشر شده، در جلد اولش 10 تا از این زیر بناها رو ذکر کردن و چون بحث‌های بعدی ما مربوط به این زیر بناهاست و نمی‌شدم که در این جلسه مقدس همه این زیر بناها رو مفصل عرض بکنم، تقاضا دارم مخصوصاً در این تعطیلی این جلد اول این کتاب رو مطالعه بکنید تا بعد که رفتیم تو مسائل اقتصادی اونجا گیر نکنید. اقتصاد یه زیربناهایی داره و تا این زیربناها نباشد مسئله اقتصاد اسلامی رو نمیشه بیاده کرد، معقول نیست بیاده کنید. و یکی از اون زیر بناهاش ولایت فقیه. ولایت فقیه زیر بنای مسئله اقتصادی، یعنی نظام مالی اسلام این وابسته به ولایت فقیه. اگر ما حکومت نداشته باشیم، ولایت فقیه نداشته باشیم، قوانین جزائیه اسلام که نمیشه پیاده بشه، اون که معلومه وابسته سیاسیات است دیگه. اقتصاد اسلام هم نمیشه باید پیاده شه. و بسیاری از قوانین اقتصادی که بعد دربارش صحبت میکنیم میبینیم که وابسته میشه به ولایت فقیه. مثلا قضیه اون سیاست اقتصادی که هفته گذشته دربارش صحبت کردم، تا ولایت فقیه نباشد سیاست اقتصادی رو نمیشه پیاده کرد. اقتصاد سیاسی وابسته به ولایت فقیه. و در یه روایتی از امام حسین علیه السلام راجع به ولایت فقیه می فرماید مجار الامور به ید العلماء، الامناء علی حلاله و حرامه. این روایت رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاتب در ولایت فقیه ذکر می کند، از صحف العقوله. این روایت به ما همینو میگه، میگه ببین آب مجرا میخواد، اگر آب مجرا نداشته باشد به مقصد نمیرسد، حرف میرود. امور اسلامی، مسائل اسلامی هم مجرا میخواد، مجراش فقیه هست، مجراش ولایت هست. مجار الامور به ید العلماء که اون علماء الامناء علی حلاله و حرامه، یعنی مستهد جامع شرائع، یعنی همین ولایت فقیهی که ما میگیم. یعنی اصل اسلام وابسته به ولایت فقیهه. حالا اگر اسلامم نگید یعنی امور اجتماعی وابسته به ولایت فقیهه. و تا این ولایت فقیه این زیر بنا نباشی رو بنا معنا نداره. این ستونها نباشه شما بخواید این سقف باشه نمیشه. شما بخواید اقتصاد اسلام رو پیاده کنید اما منهای ولایت فقیه نمیشه. قوانین جزایی اسلام رو پیاده کنید منهای ولایت فقیه نمیشه. و از جمله زیر بناها در اقتصاد قانون مواسات هست. ما دو تا قانون داریم در اسلام، یکی به نام قانون مساوات و یکی به نام قانون مواسات، و هر دوی اینها زیر بنای مسائل اقتصادی. مراد از قانون مساوات این نیست که کمونیست ها میگن. مکتب کمونیست یا مکتب سوسیالیست او میگه قانون مساوات در اقتصاد، که معناش اینه همه و همه به قول شعار اینها به اندازه قدرت باید کار کنند، به اندازه ضرورت باید برداشت کنند. به این میگن قانون مساوات. این زیر بنای نظام مالی کمونیسم. این نظام مالیش زیر بنا داره، زیر بناش همینه، زیر بناش قانون مساواته. و این رو انشاءالله ما میرسیم در باره مالکیت فردی اونجا بحث مفصل میکنیم. این که این معقول نیست، معقول نیست که قانون مساوات در اقتصاد نمیشه. دلیل نشدنش هم این که خود این کمونیست ها بعد 70-80 سال نه نتونستن پیاده بکنن، بلکه عقبگرد کردن، دست از حرفشون بارها برداشتن، باید بگین 180 درجه عقبگرد کردن، تنزل کردن. با فرضی که مثلا مثل استالین 6 میلیون نفر رو برای همین قانون مساوات کشت، برای اینکه این زیربنا رو پیاده کنه، این قانون مساوات پیاده کنه. هر که به اندازه قدرت کار کند، به اندازه ضرورت و احتیاج برداشت کند. بیشتر از 10 میلیون نفر فدای این قانون شد اما نشد پیاده شه. لذا اونایی که این کتاب ها را خونده باشن میداند که اول مکتب کمونیست بود، بعد مکتب سوسیالیست شد، یعنی دست از اون قانون برداشتن و مالکیت فردی رو فلجمله پذیرفتن، تفاضل رو فلجمله پذیرفتن. قانونی مربوطه به قانونه، معناش اینه که رابطه جای ضابطه را نمیتواند بگیرد. رشوه‌گری ها، پارتی بازی ها، زور بازی ها باید بره کنار. قانونی که جعل شد وضع شد برای همه باید باشه، من الباب الی المحراب، به این میگن قانون مساوات. اگه بسیج اقتصادی است، این باید برای رهبر عظیم الشأن انقلاب باشه، برای اون پیرزن بی سواد دهاتی هم باشه، فرقی نکنه. برای رئیس جمهور باشه، برای دولت باشه، برای اون زارع پیرمرد بی سواد هم باشه، به سویه هم باشه. که همین جمله ای که میگن رابطه جای ضابطه رو گرفته چقدر بد، در بعضی از ممالک اینجوریه، باید ضابطه همیشه حکمفرما باشه، یعنی قانون حسابیه. دست دوز را باید برید، حالا این اشرافی باشه یا بی سواد، نمیدونم جوان باشد یا پی. زنا کننده رو باید شلاق زد، حالا اون زن یکی از زنهای فوق العاده اشرافی باشه یا یک زن بی سواد غیر مشهور. به این میگن قانون مساوات، که این مربوط به اقتصاد نیست. در همه قوانین من جمله اقتصاد هم میاد، اما اون که زیر بنای محکم است و مختص به اقتصاد، قانون مواسات. قانون مواسات یعنی قانون برادری، قانون تکافل، قانون تعاون. و این قانون تعاون مختص به پول هم نی، مختص به مال نی. قانون تکافل همون جمله ایست که همه شما برای دیگران گفتید، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. به این میگن قانون تکافل، قانون تعاون. خب اسلام روی این خیلی پافشاری داره، مخصوصا برای نظام مالیش. همین سوره ماعون که خوندم، خب ببینید در آخر کار میفرماید و یمنعون الماعون، یعنی وای به اون نامسلمانی که بتونه حاجت مردم رو برآورد اما نیاورد، بتواند گره از کار مردم بکشاید اما نکشاید. این زیربنای اقتصاد شما. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. این آیه شریفه می فرماید اگر خلعی فقری، چه فردی چه اجتماعی در جامعه باشد، دیگه ثروت اندوزی کند نمیشه و اگر کسی ثروت اندوزی کرد، اگر کسی گنج کرد با فرضی که سبیل الله هست، یعنی فقر فردی، فقر اجتماعی هست، فبشرهم به عذاب علیم. بعدم میبینید آیه شریفه داغترش میکند و میفرماید همین پولهایی که گنج کرده، ثروت اندوزی کرده، در روز قیامت داغ میکنن، به بدنش میذارن و میگن که هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزو. به این میگن قانون مواسات. و این زیر بنای اختصاص. و اقتصاد اسلام رو وقتی میتونیم پیادش بکنیم که این قانون مواسات رو زندش بکنیم. و اگه این قانون مواسات رو بشه زنده کرد، دیگه خواه نخواه فقر فردی، فقر اجتماعی دیگه در اجتماع نیست. و خیالم نکنید که این قانون که بعضی گفتن ایدئاله یا آمال آرزوی بیش نیست، نه، در صدر اسلام این قانون به خوبی عمل می شده. قرآن میگه عمل می شده. به قول شاطبی در موافقات چه خوب میگوید، میگوید این قانون مواسات در اسلام پیاده می شد، لذا فقیر بود اما فقر نبود، غنی بود اما ثروت و چند ثروت اندوزی نبود. و قرآن میگه این قانون پیاده میشه. هم در خوراکش پیاده میشه، هم در پوشاکش پیاده میشه، هم در مسکنش. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصة. میفرماید روش مسلمان های صدر اسلام این بود که اگه خانه داشتن، اونایی که خانه نداشتن بهشون خانه میدادن، شریک میکردن اونها رو در خانه خودشون، هیچ کراهتی هم نداشتن، نه خودش از این کار کراهت داشت نه زنش. بعد پارا بالاتر میذاره قرآن میفرماید نه این که شریک در خانه میکردن، ایثار میکردن، خانش رو میداد به دیگری، خود در کوچه مینشست. که در زید این آیه شریفه، این آیه شریفه در سوره حشر در زیدش قضایایی نقل میکنم. ابو ایوب انصاری رو دیدم، پیغمبر دید که کنار کوچه نشسته، بهش گفتن چرا کنار کوچه نشستی؟ گفت یه مهاجری اومد خانه نداشت، خانه مو دادم به او، خودم بی خانه شدم، حالا و کنار کوچه هستم تا خدا هم برای من خانه درست بکنه. قرآن میگه والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، بعد میگه یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. ولا خود احتیاج داره اما گذشت داره، راجع به مسکنش، راجع به خورد و خوراکش هم همینه. قرآن در سوره العطا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یعنی نه قانون تکافل بود، قانون ایثار بود، این حکم فرما بود در میان مسلمان ها. اقتصاد اسلام هم در اون جامعه پیاده می شود، خوبم پیاده می شود. مثلا الان در جامعه ما اگه این قانون مواسات راجع به جنگ نبود، مسلم بود که دولت وامی بود. قانون مواسات هست این جنگ را تا به اینجا آورده، بلکه قانون ایثار. و الا اگه قانون ایثار نباشه در وضع استثنایی، مثل جنگ هایی که در صدر اسلام جلو اومد یا جنگی که الان تحمیل شد به ما. اگر قانون ایثار، قانون مباسات نباشد، این جنگ نمیتونه پیشرفت بکنه. چون که الان میبینید قانون مباسات در عراق نیست، از نظر اقتصاد مونده. مسلمانه اما مونده، مسلمانه به این معنا که مملکت مملکت اسلام. و اما شما با این همه حصرهایی که شدی، با این که دنیا در مقابل شما همه و همه عرض اندام کرد، شما را زمین نتونست بزنه، فقط و فقط برای همین قانون مواساته، برای این زیربنای قانون اقتصادی. از همین جا پی ببرید که اگه راستی در این جمهوری اسلامیه قانون مواسات عمل بشه، نه راجع به جنگ، در بازار عمل بشه، نه در بازار عمل بشه، در خانه ها عمل بشه، در اجتماع اسلامی عمل بشه، دیگه فقر به کلی از بین میره. ببینید چجور الان خلع فقری در جبهه ها نداریم. برای چی نداریم؟ برای قانون مواسات. اگه این قانون مواسات پیاده بشه در جامعه، دیگه خلع فقری چه فردی چه اجتماعی نداریم. اون خیلی مربوطه به بحث ما نیست، چه ربطی به بحث ما داره. لذا قانون مواسات، خلاصه حرف این شد که قانون مواسات زیر بنای نظام مالی اسلامه، و ما اگر بخوایم اقتصاد اسلام رو، نظام مالیش رو پیاده بکنیم، چنان که احتیاج به ولایت فقیه داره، احتیاج به قانون مواسات داره. حالا یه زیربناهای لازم دیگر هم داره انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.